أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در جریان معاطات در غیر بیع بود که مرحوم شیخ قدس سره فرمود جاریه، و اینکه معاطات در غیر بیع مثل بیع طبق قاعده و مشروعیتش طبق قاعده است. اطلاقات و عمومات مشروعیت معاملات همانطوری که اقتضا میکنه بیع معاطاتی صحیح و مشروعه، اقتضا میکنه غیر بیع هم از انواع معاملات مشروعه. کلامی رو مرحوم شیخ از علامه در تذکره رهن تذکره نقل کرد که ایشون هم در همین جهت فرموده که صحت رهن به معاطات، رهن معاطاتی، اون چه در بیع معاطاتی گفته شده در رهن معاطاتی هم جاریه. که یظهر من که مسئله مشروعیت غیر بیع از معاطات دیگر معاملات به منات معاطات بیعی و به وزان واحد و به نقطه واحد است. هر کی بیع معاطاتی رو مشروع بدونه دیگر معاملات معاطاتی رو هم مشروع میدانه. ولیکن بعد اشکالی رو از مرحوم کرکی رضوان الله علیه به ایشان نقل کرد که ایشان فرموده یا علامه، معاطات در بیع جاری میشه لل اجماع، و کأنه ملازمه‌ای بین جریان معاطات در بیع که به دلیل اجماع درش معاطات مشروعه و جریان معاطات در غیر بیع مثل رهن نیست. خود شیخ انصاری قدس سره فرمود در تعمیق اشکال مرحوم کرکی، فرمود که انه مراد کرکی اینه که اون وضعیت معاطاتی که در بیع گفته شد بل اجماع در رهن قابل پیاده شدن نیست. یعنی عبارت رو از مرحوم کرکی جوری کرد. اونی که برداشت ما بود از عبارت کرکی این بود که در بیع معاطات جاریه به دلیل اجماع، ولی در غیر بیع که انه اجماعی نیست. عبارت مرحوم شیخ در تقریر و فهم از کلام کرکی یه جور دیگه است. شیخ میخواد بفرماد که کرکی میخواد بفرماد بل اجماع معاطاتی که در بیعه در رهن جاری نیست، نه اینکه اجماع درش نداریم، اجماعاً معاطاتی که در بیعه در رهن جاری نیست. چرا جاری نیست؟ برای اینکه معاطات یا یفید الاباحه در بی لا موضوع له در باب رهن، چون در بی یفید الاباحه در حالی که مقصود ملکیت، ملکیت حاصل نمیشه، اباحه حاصل میشه. در باب رهن که اصلا اینطور نیست که اگر رهن صحیح بود ملکیت بود، حالا که معاطاتیه یفید الاباحه. اصلا موضوع اباحه‌ای که در معاطات علل قول به افادت المعاطات للاباحه گفته میشه اصلا در مورد رهن وجود نداره. قول دیگر که مختار شیخ هم هست یفید الملک معاطات. خب یفید اونتا ملک جائز که ملکیست متزلزل، یعنی نتیجه‌ای که قابل فسخ الزامی نیست. مرحوم شیخ می‌فرماد اگر بخواد رهن معاطاتی لازم نباشه که به درد نمی‌خوره. قوام رهن حقیقت الرهن متقومه به لزومه، چون غرض از رهن استیثاقه. اگر رهن رو راهن ولایت بر استردادش داشته باشه، در مقابل مرتهن اختیاری نداشته باشه مرتهن و اختیار به دست راهن باشه متاشا از ترد، خب این چه رهنی شد؟ چه استیثاقی شد؟ پس بل اجماع من القائلین بالمعاقات فی البیع لا یجری لا تجر المعاقات فی الرهن، که انهو اینو میخواد بگه مرحوم شیخ، فهمش از کلام کرکی این گونه کلام ایشون رو تغییر میکنه. بعد مرحوم شیخ قدس سر را میفرماد بله رو این نکته یشکل جواز المعاطات در خصوص رهن و من قبیله المعاطات فی الوقف، هم در آخر کار شیخ رمیمه میکنه میگه اشکال در معاطات در وقف مثل رهنه که اینا خصوصیت دارن، اما منافات نداره که در سایر عقود مثل هبه و غیر اون جاری باشه. خصوص رهن یه خصوصیتی داره که تابع جریان معاطات رو نداره، نه اینکه هیچ عقدی درش معاطات جاری نباید باشه. بعد مرحوم شیخ قدس سر روی نکته‌ای رو می‌فرماد، می‌فرماد که بله من لا یعتنی بل اجماعات. خوب دقت کنید شیخ میگه چی میگه. میگه من لا یعتنی بل اجماعات یا یدعی به این که اجماع بر اشتراط لزوم به صیغه در عقود لازمه من الطرفین، رهنم و این کان لازمن لکنه لازم من طرف الراهن لا من طرف المرتهن، ولذا مرتهن میتونه پس بده مال بابا رو، بگه بگی راهتون برو هر کار میخوای باش بکن بکن. راهن ولایت پسگیری نداره، مرتهن که حق داره، چون لحقهی گفتن ما رهن لازمه، ولذا حقمو نمیخوام اشکال نداره. شیخ میفرماد من لا یعتنی بالاجماعات که اجماع بر اعتبار صیغه در لزوم عقد، او یرا ان اجماعات فی العقد اللازم من الطرفین بر اعتبار صیغه، اما اون عقدی که لازم من طرف واحد فلا اجماع بر لزوم صیغه در اون، و ملتزم میشه به این که رهن معاطاتیش نه فقط صحیحون لازمون. من لا یعتنی بالاجماعات او لا یرا اجماعا فی الرهن که باید جائز باشه لو صحت المعاطات فیها لا مانع از التزام او به صحت رهن علا نحو اللزوم. شیخ قدس سر رو میفرماد این اشکال نداره، ولی که انه شیخ میگه من میترسم چون اجماع دارن بر این که لزوم مشروط به صیغه است فی کل عقد الا ما خرج، ولذا در خصوص هبه ادعای اجماع شده بود، ولذا مرحوم شیخ هم فرمود بیع معاطاتی هم با این که مقتضای قاعده علاوه بر این که قاعده اقتضای صحت رو کرد، فرمود قاعده اقتضای لزوم رو هم داره، الا ان مخالفت الاجماع فرمود نمیدارم مشکلون یا اشکل. این گویه فرمود دیگه شیخ، شیخ میگه من از اجماع در مسئله میترسم، ولذا چون از اجماع در مسئله میترسم رهنو که انه ملتزمه به صحتش نمیشم، چون اگر بخوام ملتزمه به صحتش بشم باید ملتزمه به لزومشم بشم، و این که انه خلاف الاجماع المظنی، چون نمیتونم با این مخالفت بکنم، ولذا مقتضای صراعت از نظر شیخ اینه که رهن نه، اما دیگر معاملات چرا. این نسبت به رهن، و بعدم وقف متعرض شده، فرموده و من هنا یظهر الاشکال در وقف و این که الکلام فیه نظیر کلام در رهن، که از یک طرف اصلا وقف جائز لیس معهودن، کما این که رهن جائز و غیر لازم لیس مناسبا لحقیقت رهن، ما در فقه وقف جائز نداریم. وقفی رو که بشه پس گرفت، وقف در حقیقتش آمده لزوم، و از اونجا که اجماع داریم بر این که لزوم عقود منوط به لفظ و صیغه است، پس وقف معاطاتی و نمیشه ملتزم به لزومش شد، پس ملتزم به صحتش هم نمیشیم. و من هنا فرموده یظهر الاشکال در مسئله وقف. و این کانه ایشون میفرماد یظهر، یادم نیست از شهیده غیر شهیده، که قائل شده به این که وقف مساجد، شهید اوله، وقف مساجد به نحو معاطاتی مشروعیت داره، پس اجماعی هم در این مسئله نداریم دیگه، و مثل مخالفتی شهیدی اجماعی نداشتیم، پس علل قاعده ما گفتیم علل قاعده صحت محظوری نداره. مشکل ما فقط این بود که اجماع مثل شهیدی وقتی که ملتزم شد که وقف معاطاتی مساجد صحیحه، که انهو نتیجهش این میشه که معاطات در وقف هم جاری خواهد بود. هذا تمام الکلام فی الامر الخامس. و اما ملزم معاطات در سایر عقود، فهو الملزم لها فی البیع. ملزم معاطات فی البیع چیه؟ الامر الساده. رسیدیم به امر سادس، ملزمات معاطات. بله دیگه اشکال نداره، خود شیخ هم قبول کرد دیگه لاغات عدله رو. خب و اما امر ششم، این بحث در عینی که بحث مهمیه نمیخوام خیلی سرش معطل بشم چون بر ما اثری نداره خیلی، این در حقیقت مبتنی بر مقاله معروف یا منسوب به معروف که معاطات تفید الاباحه، و الا علی القول به ان المعاطات تفید الملک خیلی ما معطلی نداریم. خب مضمون این امر چیه؟ این مضمونش چیزیه که قیامت مرحوم کاشف الغطا یکی از جاهایی که قائم شده همین قضیه است که شما میگید معاطات عقد یفید الاباحه و جائز فی نفسه و یلزم به امور فی حد نفسه، معاطات لازم نیست جائزه، اما یک اموری مستلزم لزوم معاطات میشه. چجوری میشه؟ چشمبندیه که معاطاتی که جایز بود با این امور لازم بشه. خب حالا این امور رو باید بررسی کرد ببینیم چی هست. ده امر مرحوم شیخ قدس سر رو به عنوان ملزمات معاطات عنوان کرده، ولو کلام شیخ دیگه از دم همه رو هم ریخته، اما ده امر رو به تفصیل براتون اشاره خواهیم کرد که شیخ متعرضه ملزمات معاطاتی که جائزون. علی القول به ان المعاطات بیعون لازم کما نسب الی المفید، این حرفا لا موضوع علیها، فرض این معاطات بیعون لازمون کما هو المعروف بین المعاصرین، ایوا معاطات بیعون لازم، خب یه ما هو لازمون لا یلزم به لزوم آخر. این کلام مبنی بر مقاله دیگرانه، مقاله دیگران امران المعاطات تفید الاباحه، المعاطات تفید الملک المتزلزل. خب حالا با این دو مقاله میخواییم بگیم ملزم معاطات چیه، چه بین که معاطات یفید تفید الاباحه بماذا تلزم، او تفید الملک المتزلزل بماذا تلزم. مرحوم شیخ قدس سره قبل از ورود به تفصیل این ملزمات یه مقدمه رو ذکر کرده و اون محتوای اصل. فرموده اصل بنابر این که معاطات مفید ملک لازم نیست، اصل در و قاعده در معاطاتی که فرض شد مفید ملک لازم نیست. اگر گفتید مفید اباحه است، اصل درش جوازه. اگر گفتید معاطات یفید الملک، اصل درش لزومه، مگر به ملزمی که ثبت کونه، مگر به موردی که ثبت کونه علی خلاف اللزوم. یعنی اینکه از این به بعد داره میگه ملزمات معاطات علی القول بان المعاطات تفید الملکیه، لزوم با این اموری که بعدن ذکر میکنیم لا یحتاج الی دلیل خاص علی القاعده. اما اگر قائل شدیم به این که معاطات تفید و اباحة التصرف للملک، اگر بخواد معاطات لازم بشه یحتاج الی دلیل، پس لزوم المعاطات به اموری که گفته میشه به هذه الامور تلزم المعاطات علی القول بالملک علی القاعده. چرا؟ بر این که المعاطات اذا افادت الملک الاصل فی الملک ایضا ماذا؟ اللزوم بالوجوه الثمانیت التي قررها الشیخ قدس سره فی ما تقدم من مقتضى الاصل، در تردد بین لزوم و جواز. علی القول بالملکیه و اما علی القول بالاباحه مقتضى الاصل الجواز. این اصل چه اصلیه؟ الناس مسلطون علی اموالهم، معاطات لم یفد الملک، من فروشنده جنسمو دادم به مشتری، مشتری که مالک نشده، من بایع، الناس مسلطون علی اموالهم، پس بگیرم مالم رو. اگر من ممنوع از پسگیری باشم دلیل میخواد، و الا قاعده اینه که الناس مسلطون علی امواله. لا یقال، این اصلی که ایشون اینجا گفته دو احتمال داره. اصل به معنای اطلاق الناس مسلطون علی امواله، اصل به معنای به اصطلاح اصل عملی استصحاب. نمیدونم دیگران چجوری معنا کردن، ولی من احتمال اقوا اینه که این دوم منظور شیخه. حالا بیان میکنم چرا. مرحوم شیخ فرموده علی القول و ان المعاطات تفید و اباحة التصرف مقتوای اصل جوازه و عدم لزومه، پس لزوم خلاف قاعده است. این که قاعده اقتضا میکنه معاطات لازم نباشه علی القول بالاباحه، یا از باب اطلاق دلیل سلطنته الناس مسلطون علی امواله، من بایع مالک مبیعم ولو در دست مشتری، و فرض اینه که معاطات افاده ملکیت نکرد، الناس مسلطون علی امواله، و از جمله انها سلطه اینه که پس بگیرم. اباحه حاصل شده بود، اما مادامی که پس نگرفتم الناس مسلطون علی امواله. اگر یه جایی بگید حق ندارم پس بگیرم، نیاز به دلیل داره، برخلاف الناس مسلطون علی امواله. این یه بیان. بیان دوم بر اصل استصحابه، که ظاهرا منظور شیخ همین استصحابه. مقتضای اصل علی القول بان المعاطات تفید الاباحه اینه که مالک حق پسگیری داره. کدوم اصل؟ استصحاب جواز اخذ عین و استرداد عین. قبل از آنی که این اموری که ملزم ذکر میشه قبل از این که جایز بود پس گرفتن. شما گفتید معاطات تفید و اباحه‌ای که لازم نیست طرف میتونه پس بگیره. حالا من نمیدونم اگر طرف یه تصرفی درش کرد که آیون میگن این تصرف ملزمه، نمیدونم آیا لازم میشه یا نه، استصحاب میگن الانم لازم نیست میتونید پس بگیرید. مثلا آقایون میگن تلف احد العینین احد العوضین ملزمه، یعنی من به این آقا مبیعو دادم پولشو گرفتم، نه من مالک این پولم نه مشتری مالک اون مبیع، پول تو دست من تلف شد. آقایون میگن من بایع حق ندارم اون مبیعو پس بگیرم. یکی از ملزمات معاطات تلف و احد العینین یا احد العینین، شیخنا احد العینین او احد العینین احد العینین، چون خواب بود و الا اعتراض میکرد به من. تلف و احد العینین خب ملزم معاطاته، خب خلاف قاعده است. چرا خلاف قاعده است؟ چون قبل از تلف، قبل از تلف من حق استرداد اینو داشتم یا نداشتم؟ بعد از تلف نمیدونم این حق من ساقط شد یا نه، استصحاب یه حق استرداد باقیه. خب از کجا منظور مرحوم شیخ استصحابه؟ چون تعبیر شیخ اینه فإن الأصل حاکمون، حکومت مال اصله و الا دلیل اجتهادی، دلیلی که الناس مسلطون علی اموالهم یعنی چه حاکمو، اصلا موضوع باقی نمیگذاره. واردون الناس مسلطون علی اموالهم، با وجود اطلاق اون اصل موضوع نداره که بخواد این بر اون حاکم باشه. الناس مسلطون علی اموالهم وقتی که هست دیگه جواز اصلا محلی نداره. مرحوم شیخ میفرماد که فإن اصالت، که یعنی استصحاب، اصالت جواز استرداد العین این حاکمتون بر اون اصلی که اقتضا میکنه مثلا بقای اون اباحه رو، یعنی اینکه من مبیع دادم به مشتری، شما میگید مشتری مباح له التصرف، خب مباح له التصرف، سمن تو دست من تلف شد، میگید دیگه مباح نیست بر اون تصرف، خب قبل از آنی که تلف بشه بر اون مشتری تصرف مباح بود یا نه؟ حالا که تو دست من سمن تلف شد شک میکنم اباحه بر اون باقیه یا نه، استصحاب بکنیم بقای اباحه رو. ایشون میگه فإن اصالت سلطنت، اون همون اصل سلطنت مالک بر استرداد عین، کدوم اصل؟ اصل سلطنتی که میگفت قبل از تلف من سلطنت بر استرداد عین داشتم، من بایع قبل از تلف ثمن در دست من سلطنت بر استرداد مبیع از مشتری که داشتم، استصحاب اقتضا میکنه بقا این سلطنت رو. اگر این سلطنت باقیه یعنی در حقیقت شک در بقای اباحه برای مشتری نسبت به مبیع معلول اینه که من بایع آیا سلطنت بر استرداد این دارم یا ندارم. اگر سلطنت بر استرداد داشته باشم دیگه معنا نداره بگید شما برای اون مشتری اباحه تصرف هست. من وقتی که سلطنت دارم بر استرداد عین، مادامی که من رجوع نکردم بر او تصرف مباحه، ولی من سلطنت دارم بر استرداد عین. بعید نیست منظور مرحوم شیخ از این اصل حاکم استصحاب باشه. پس همون استصحاب دیگه، بعید نیست عرض کردم همین باشه. حالا پس بنابراین حرف مرحوم شیخ این شد که مقتضای اصل علی القول بالملک اللزوم و لزوم ملزمات معاطات تکونو علی القاعده، کما اینجا مقتضای عصر علی القول بالاباحه عدم اللزوم، ملزمات نیاز به دلیل داره. الا تمهد هادا فنقول، میدونم حالا بیان میشه دیگه، حالا خواهید دید. چون گفته میشه اون مقداری که من عدم لزومش رو میدانم در غیر فرض ملزماته، در فرض ملزمات عدم لزومش رو نمیدانم، ولذا باید اثبات بشه. حالا توضیح بیشترش هم معلوم میشه در ضمن ملزمات. مرحوم شیخ قدس سر رو 10 ملزم ذکر کرده، به حسب داود استقصا کرده کلمات دیگران رو در مقام. من اول فهرست این ملزمات رو میگم، بعد بیان تفصیلیشو، اونم همش رو نه، چون بر من خیلی مهم نیست. اونایش که بر من مهمه یکی دو تاست که اشاره میکنم و دیگه بخوام ردشم. ملزماتی که در کلام شیخ آمده فهرستش: 1 تلف العوضین، مبیع و ثمن، هر دو تلف شه. تلف اینها موجب لزوم معاطاته، یعنی اگر تلف شدن اینا نمیتونه بایع بیاد به مشتری بگه خب مبیع تو دست تو تلف شده، مثل قیمتشو به من بده. مشتری هم بیاد بگه ثمن تو دست توی بایع تلف شده، مثل قیمت بده. نه، به تلف العینین و العوضین تلزم المعاطات، تلزم به این معنا که حق نداره ان یطالب کل منهما به عوضه الواقعی من مثل او قیمه. 2 از ملزمات معاطات تلف احد العینین او احدهما. شیخانو من اینجا نوشتم احده ما، اما میخونم احده ما که ایشون به من اعتراض نکنه. تلف احد العینین بل و تلف بعض احد العینین. اولی این بود تلف العینین معن، دوم تلف احداهما بل و بعض احداهما. چون؟ بل و بعض. درست بگیر، درست بگیر. بله. خب 3 از ملزمات معاطات، بله، این که اگر یکی از عوضین دین باشه، همین دین بودن کافیه برای اینکه معاطات لازم باشه. مثلا من این بلنگو رو میفروشم، به چی میفروشم؟ به دین که اون شخص یطلبه من احد. ثمن دینی قرار میگیره، نه یه کلی دین محققی. من این بلنگو رو میفروشم، املک ماذا؟ املک علی المشتری دین یطلبه المشتری من زید، دینی که این مشتری از زید طلبکاره و در ذمه زید طلبکاره، اون دین رو ثمن برای این بلنگو قرار میدیم، تلزم المعاطات. چرا؟ برای اینکه اون دین رو وقتی که من بایع مستحق شدم، باید دین از اون آقا به حسب استحقاق زید باید ساقط باشه و من باید دیگه طلبکار باشم. خب وقتی من طلبکار باشم که انهو دیگه ما اون دین منتفی شد للمشتری، دین دیگه در حقیقت برای منه و دیگه اون آقا ملزم به دفع اون دین به زید نیست. و لذا یکی از ملزمات معاطات رو این ذکر کردن. اصلا در حقیقت من الاول اگر ثمن دینی باشه، من الاول المعاطات تکون لازمه. اینم 3. 4 نقل العینین او احداهما بعقد لازمه. مبیع دادم به مشتری در معاطات، مشتری رفت فروخت، هبه کرد به عقد لازمه، هیچ تلزم المعاطات در تلف حکم مثل تلفه، خروج از ملک به عقد لازمن از اسباب لزوم عقد معاطاته. چهار، پنج، عود العین بالفسخ این صح جعله مستقلا، یعنی این که من فرض بکنید ثمنی رو که گرفتم از مشتری، خب این رو رفتم درش تصرف ناقلی کردم، فروختم به یک شخص دیگری، فروختم مجدد به من برگشت به فسخ، خیاری داشتم مجلس غیر مجلس برگشت، کسی نگه خب این وقتی برگشته دیگه قابل رد، نه دیگه این ملک ملک جدیدیه، یعنی عودل احد العوضین، عود احد العوضین بالفسخ لا يوجب عود الخيار في المعاطات. شش، نقل العين بعقد جائز، اون چهارم نقل العينين بعقد لازم بود، شش نقل العین به عقد جائزه، هبه کردم به کسی، والهبه تو جائزته لزمت المعاطات، عینی رو که خریده بودم بالمعاطات، وهبته بصيغه وهبته لشخص والهبه تو عقد جائز ولكن تلزم المعاطات. هفت، اجازه العقد الفضولی، مشتری مبیع از من خب مباح برای او تصرف، یک شخص ثالث فضولی آمد برای اون آها فروخت این رو، یا برای خودش فروخت، شخص مشتری که معاطات واقع شده بود بین او و بین فروشنده اولا مطلع شد، اجاز ذالک العقد، عقد فضولی رو، لزمت المعاطات بینه و بین بایعه، در این فرض اجازت العقد الفضولی الصادر من شخص ثالث توسط اون اطراف معاطات، این از ملزمات معاطاته. هشت، امتزاج العینین او احداهما، در معاطات به این آقا گندم فروختم، به معاطات این آقا آمد گندم رو قاطی کرد با جو، به حیث لا یمکن یمیز احدهما عن الاخر به سهولته، یا به این آقا شیره فروخته بودم قاطی کرد با ارده، حلوای ارده درست شد راشی، معاطاتی که قبل واقع شده بود لازمه، با مزج احد العینین به شیعی، اینم هشت. نه، از ملزمات معاطات، التصرف المغير للصوره كطحن الحنطه وفصل الثوب، گندم فروختم به این آقا بالمعاطات، رفت گندم رو آرد کرد، معاطات میشه لازم، نمیتونه دیگه حالا فروشنده بگه خب خوش به حالم شد تو رفتی گندم ما رو آرد کردی بر ما مفت در آمد، آردمون رو پس بده، نه، لزمت المعاطات به تغییر صوره، تحویل الحنطه الى الطحین، یا پارچه رو دادیم به خیاط برش زد، من مشتری پارچه خریده بودم از این بزاز، تا مادامی که پارچه دست نخورده است المعاطات عقد جائز، هنوز مالک نشدم، اما وقتی که دادم به خیاط اصلا قیچی زد تا چه برسه قبا دوخت یا لباسی دوخت، به مجرد تغییر صورت به فصل او خیاطتن تلزم المعاطات. اینم نو و عاشرها الموت. من شیئی رو خریدم از شخصی به معاطات، مردم، این مالی که به معاطات گرفتم منتقل میشه به وارث و دیگه حق نداره، هیچ تغییری هم در شکل نگرفته، حق نداره اون فروشنده بیاد از وارث من بگیره. تا خودم زنده بودم جائزون، به موت تلزم المعاطات. اینا اموری است که در کلام شیخ قدس الله سره آمده. ما چون که خیلی از اینا اصلا مبتنی علی القول بالاباحه است، ابهام و کذا درش و لا یرجع الی نتیجه مقبوله، معطلش نمیشیم، اما معطل بعضیاش میشیم که مهمه. اولی چی بود؟ تلف العینین از ملزمات معاطاته. چرا؟ مرحوم شیخ میفرماد سواء قلنا بان المعاطات تفید الملک الجائز تلزم بالتلف او قلنا بان المعاطات تفید الاباحه تلزم بالمعاطات، اما على الملك فواضح. چرا تلزم؟ شما میدونید اگر من مثلا یک کالای رو خریدم به غیر معاطات، به بیع به صیغه، خیاری در معامله داشتم، حق فسخ معامله داشتم، تلف موجب سقوط خیار نیست دیگه، اینو که میدونید. اگر من مثلا کتاب رو خریدم، مغبون بودم در شراء این کتاب، کتاب دست من تلف شد، خب حالا میرم به فروشنده میگم آقا جون این کتابی که به ما فروختی 100,000 تومن، این کتاب ارزشش 10,000 تومنه، چون مغبونم میخوام معامله رو به هم میزنم. طرفی خب کتاب اونو بیار، بیام کتابم تلف شده، تلف شده ولی فسخ میکنم معامله رو. میگید عینی نیست؟ با نباشه، فسخ میکنم، وقتی فسخ کردم چه چیز باید به طرف بدم؟ مثل کتاب یا قیمت، ان کان قیمیا مثل مخطوطات قیمت، ان کان مثلیا مثل مطبوعات مثل. پس تلف در موارد خیار ملزم نیست. چجور شد تلف در معاطات ملزمه؟ تو که گفتی الان علل قول بالملک لزوم علل قاعده است، در حالی که بابا علل قاعده در موارد خیار نباید با تلف ساقط بشه. چجور شد در معاطات خیار ساقط شد و معاطات با تلف میشه لازم؟ شیخ قدس سره میفرماد سر در لزوم معاطات اینه که ما اصلا در معاطات خیار نداریم، جواز داریم خیار نداریم، و فرق بین الخیار و بین الجواز، هر جردی گردو نیست، هر کجا جواز بود خیار نیست، ولذا خیار موروث هم هست، اما در ما نحن فیه جواز موروث نیست. گفتیم عاشر از ملزمات معاطات چی بود؟ موت بود. اما بیع خیاری با موت احد متبایعین لازم نمیشه، بل ینتقل الخیار الی وارث. اما اینجا چطور شد؟ میگی که لا تلزم المعاطات. مرحوم شیخ میفرماد ما در معاطات جواز داریم اما خیار نداریم. خیار تتعلق و یتعلق و میترسم ازشون بله دیگه خوبم هست، محمود هم از این جهت آدم باید از حرف حق و از علم باید بترسه که خلاصه غلط حرف نزن. خیار متعلقش عقده و با تلف عقد وجود اعتباری و در وعاء اعتبار مفروضه، اما جواز متعلقش عینه نه عقد، و لذا در هبه که میگن هبه جائزتون، جواز در هبه اونجا الهبتون نیست جائزه، جواز در هبه متعلق به عینه، یعنی جواز استرداد العین، و لذا در هبه اگر موهوب تلف شده اندل موهوب له حق پسگیری نیست دیگه. چرا؟ چون جواز در هبه مربوط به عین، جواز و استرداد الموهوبه، نه جواز و نقض الهبه و فسخ الهبه. در باب معاطات جواز المعاطات نیست، جواز و استرداد المأخوذ بالمعاطاته. خب ما دامت العین موجوده استرداد عین ممکنه، یجوز استردادها، به تلف دیگه لا موضوع علی استرداد. در باب خیار متعلقش عقده، فسخ العقد به تلف العین جائزون. چرا؟ لان العقد لا يتقرم به بقاء متعلق العقد که عینین و عوضینه، اما قضیه استرداد العین اصلا قوامش بالعینه، با تلف عین لا موضوع علی الاسترداد. و در باب معاطات موضوع جواز، جواز استرداد العینه، و لذا میگیم اگر یکی از دو عینم تلف بشه موضوعی برای جواز استرداد دیگری باقی نمیمانه. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.